بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا و برزخ و قیامت وضعشون نسبت به انسان در ارتباط با یک دیگره. اونچه که انسان در دنیا انجام میده کلش در برزخ و قیامت تجلی میکنه، تحقق پیدا میکنه. خداوند متعال به عالم هستی فراموشی نداده. در قرآن مجید در سوره حجرات می‌فرماید اعمال شما کاسته نمیشه، یعنی بنای خلقت این گونه نیست که در سرزمین آفرینش اعمال شما کم بشه. یه مطلب. در سوره مبارکه لقمان می فرماید اعمال شما گم نمیشه. در سوره مبارکه فاطر می فرماید به اعمال شما افزوده میشه. پس سه مطلب در سه سوره مختلف. در سوره حجرات می فرماید مجموع فعالیت‌های شما در این دنیا کم نمیشه. در سوره مبارکه لقمان می فرماید گم نمیشه. در سوره مبارکه فاطر نور بقره می فرماید اعمال شما رشد میکنه، اضافه میشه. این این سه مسئله هم درباره خوبانه، هم درباره بدانه. درباره خوبان می‌فرماید ان تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا. شما اگه همه حرکاتتون بر اساس اطاعت از خدا و پیغمبر باشه، ما فقط همونی که انجام دادین اون رو بدون اینکه کم بشه براتون لحاظ میکنیم، نمیذاریم کم بشه و این زحمات شما رو نمیذاریم گم بشه. یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض او فی صخرت یأت بها الله. اگر این عمل شما شناور در کل آسمان ها بشه یا در اعماق زمین بره یا در دل یه سنگ نامعین قرار بگیره، میلیاردها سنگ رو کوها، تو دامنه کوها، تو کویرها، که هیچکی هم اون سنگ رو نتونه پیدا بکنه. فی صخرته، من اون عمل شما رو از دل آسمان ها، اعماق زمین، دل اون سنگ نامعین در محشر حاضرش میکنم. در سوره فاطر درباره خوبان میفرماید لیوفیهم اجورهم، پاداش اعمالتون رو پر میدم و یزیدهم من فضله، از احسان خودم بر عمل و مزدش می افزایم. بر باره بدکاران و مجرمان حرفه‌ای هم که از اول وارد جرم و گناه شدن تا مردن، این خط سیر رو ادامه دادن، همین حرفا رو داره. تو سوره فرقانه که می فرماید یضاعف چند برابر له العذاب، نه این که بدکاران عملشون تنشین نمیشه، کم نمیشه، گمم نمیشه، بلکه کیفر اون اعمال اضافه هم خواهد شد. یضاعف له العذاب. قرآن مجید در بسیاری از آیات کل مردم تاریخ رو به دو دسته تقسیم کرده. از یه دستشون تعبیر میکنه به بصیر، یعنی اونایی که با کمک فکرشون، عقلشون، با کمک انبیا، با کمک وحی الهی، با کمک ائمه طاهرین چگونه زیستن رو فهمیدن، چون با کمک عقل تنها این گره باز نمیشه. اینکه من بیشینم بپرسم از خودم چگونه زیست کنم که این زندگی من کمترین شری، زیانی برای من نداشته باشه و هیچ سودی هم از دستم نره، اینو عقل به تنهایی نمیتونه جواب بده. اگر عقل جوابگوی این مسئله بود، از زمان آدم اونایی که اهل عقل بودن تا حالا که اروپایی ها و غربی ها میگن ما متکیه به عقلیم، به عقل به تنهایی اصالت دادن، خب جوابشو پیدا میکردن. یعنی عقل راهنمایی میکرد که راه زیستن درستش که زیان نکنی، سودی هم از دستت نره. اینه نیافتن. اگر جوابشو پیدا کرده بودن این همه زیان نمی کردن، این همه خسارت نمی کردن. و در هیچ دوره ای هم عقلا که طبل استقلال می زدن که ما عقل داریم و خودمون می فهمیم، پیدا می کنیم، جواب سوالات رو میابیم، نیافتن در هیچ دوره. عقل درست محترم، ولی عقل واسطه بین انسان و حقایقیه که خدا قرار داده، خودش حقایقی رو قرار نمیده. خودش یه دلال پاکیه که ما رو به حقایق عالم اتصال میده، یعنی به ما نشون میده که حق کدامه، ولی خودش حقیاب نیست. باطل کدامه، خودش باطلیاب نیست. به صورت کامل ممکنه یه حق جزئی رو درک بکنه، یه باطل جزئی رو درک بکنه، درک بکنه که این کاری که میخوای بکنی یعنی جیب یکی رو خالی کنی، حق یکی رو ببری، ارث خواهر برادر رو به نام خودت کنی. و میگه این کارت باطله. یا یه تشنه افتاده، من ندای درون میشنوم، برو آب بهش بده. آب دادن یه کار حقی، اما قدرت عقل برای یافتن اون چه که باطله و اون چه که حقه ضعیفه. این توانایی در عقل نیست ابدا. چون این توانایی نیست، لطف خاص پروردگار اختزا کرده 124 هزار پیغمبر و 12 امام رو به کمک عقل بفرسته که جایی که عقل لنگه، انبیا انسان رو هدایت کنن، ائمه طاهرین انسان رو هدایت کنن. بصیر اون انسانیه که با عقلش حق بودن انبیا رو و ائمه رو میفهمه و به اونها رو میکنه و از اونها طلب هدایت میکنه. خب اون بزرگواران هم راه درست زندگی کردن رو یاد میدن. اونی که کاملا درست زندگی میکنه معمولا ضرر نمیکنه، سودی رو هم از دست نمیده. اگر در مسیر زندگی به قول امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه است در باب حکمت‌ها اشتباهی بکنه، به عبارت روشن‌تر گوش به هدایت انبیا و ائمه طاهرین نده. حضرت می‌فرماید در این اشتباهش نمیمونه، فیتدارکها به توبه، میاد و اون ضرر رو جبران میکنه با توبه کردن. اشتباه کرده به خاطر دلبستگی شدید به پول، حالا 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون جنس خریده و خوشش نمیاد پول مردمو بده، میگه میخوریم، اما نمیمونه تو این مال خوردن. اونی که مؤمنه، اونی که متکیه به انبیا و ائمه طاهرینه، یتدارکها به توبه، تدارک میکنه. تدارک کردنش هم اینه که پول مردم رو بر میداره میبره پس میده، عذرخواهی هم میکنه. این تدارک به توبه است. یا عمدن یه بار نمازشو نخونده، خب قضاشو به جا میاره، این تدارک به توبه است اسمش. حالا توبه ترک نماز استغفر الله ربی و اتوب الیه نیست، به جا آوردن قضاشه. خود این به جا آوردن اسمش توبه است و تدارک با توبه است. خب بصیر در قرآن مجید زیاد اسمش اومده. یک گروه هم در دنیا زندگی میکنن، پروردگار اسمشونو گذاشته اعما. اعما یعنی چی؟ یعنی کوردل، نه کورچشم. دو تا کوری در قرآن مجید بیان شده، یک کوری چشم سره که این کوری هیچ ضرری به پاک زندگی کردن نداره، ضرری به برزخ نداره، ضرری هم به آخرت نداره. یه انسانیه، یه عضو کم داره. حالا ما نمیدونیم در مسیر رحم مادر و صلب پدر چه اتفاق نابابی افتاده که این بچه وقتی آفریده شده چشم بهش داده نشده. نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. معمولا دانشمندان بزرگ و حتی رسول خدا عیب خلقتی رو تو مسیر میدونه، کار خدا نمیدونه پیغمبر. دانشمندان هم کار خدا نمیدونن. بچه های کج و کوله در اروپا و آمریکا خیلیه، دکترام همه میگن علت یا مشروب خوریه یا اعتیاده. بند به آفرینش نمی کنن. حالا یه بچه نابینا به دنیا اومد، گوش که داره، هوش که داره، عقل که داره، میاد در مسیر هدایت الهی قرار میگیره، مثل ام مکتوم که در روایاتمون اسمش آمده، یا در سوره عبس اول سوره می فرماید عبس و تولا انجاءه الاعمى، که شیعه و ائمه شیعه زیر بار این حرفی که غیر شیعه زده نرفته و نمیره. اونا در تفاسیر قرآنشون نوشتن انجاءه الاعمى، یا آدمی که چشمش کور بود اومد نزدیک رسول خدا نشست، پیغمبر تلخ شد و روشو برگردون. مثلا این دیگه کیه که همنشین ما باشه؟ این از اخلاق یه مؤمن دوره، چه برسه به کسی که سرور کائنات و پروردگار در سوره نون والقلم او رو با انک لعلی خلق عظیم ستوده. مگه باور کردنیه که یه کوری بیاد، اونم عبد خدا، بنده خدا، که تو آیات بعد خدا قبولش کرده، پیغمبر چهره در هم بکشه؟ حالا کوره که نمیدید، روشم برگردون. خادم یکی رو میخواد اذیت کنه و بعد طرف ببینه آدمو که اذیت بشه. و آیه شریفم اصلا خطابی نیست، تمام ضمائر آیه ضمائر غایبه. عبس رو ترش کرد، تلخ شد، و تولا چهره برگردان. چرا؟ انجاءه الاعمى، چون یه دونه کور اومد نشست. که این آدم کور خب یه عضوی رو نداشت، ولی بنده پروردگار بود. خدا هم در آیات بعد ازش دفاع کرده. این کوری، این یه دستی، این شیش انگشتی ابدا ضرری به هدایت انسان، به پاکی انسان، به سلامت انسان، به برزخ انسان و به قیامت انسان نداره. خب این پروندهش بسته. اما معنای دیگر اعما، کوردلی. کوردلی یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم قلب هر انسانی رو بی استثنا، حتی فرعون، نمرود، همه به گونه ای آفریده که در این قلب به روی توحید، به روی نور عالم ملکوت، به روی فیوضات پروردگار، به روی هدایت انبیا، به روی هدایت ائمه طاهرین باز دل روشن، یا به قول قرآن مجید ولکن من شرح الله صدره للاسلام، یک دل با گنجایش بالا که این گنجایش بالا باعث میشه اسلام نازل شده پروردگارو انسان راحت بپذیره، قبول بکنه. حالا این دل باز در رحم مادر به انسان داده میشه، نه وقتی به دنیا میاد. به چه دلیل؟ ما رحم مادرانو دیدیم داخلشو، یا دل جنینو دیدیم که میگیم پروردگار دل باز عنایت میکنه به هر کسی که دری به سوی ملکوت و غیب و ایمان و توحید و فیوضات الهیه داره. نه لازم نیم ما ببینیم، قرآن میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، من در خلقت انسان اعتدال نیکو به کار بردم، عیب روی بندم در آفرینشش نگذاشتم، نقص نگذاشتم. خب این میاد یواش یواش بزرگ میشه، یواش یواش روی کرد این بچه به گناه زیاد میشه، یواش یواش گناهکار حرفه‌ای از آب در میاد. امام باقر میفرماید به هر گناهی که در اصول کافیه، به هر گناهی که گناهکار مرتکب میشه یه نقطه سیاه در دل پدید میاد، ادامه که پیدا بکنه کل دل در تاریکی فرو میره. حالا این دلی که در تاریکی فرو رفته، 8 روز ابی عبدالله قمر بنی هاشم، اینایی که من یادمه، زهیر ابن قین، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، علی اکبر، نافع ابن هلال، این چهرهای با عظمت معنوی و ایمانی و اخلاقی 8 روز با لشگر بنی امیه فقط برای هدایتش حرف زدن. اما کوردلان وایستادن تا این 72 رو قطعه کردن و رفتن. این معنی کوردلی که دیگه آدم قبول نمی کنه و هر چی خوبی هم هست کوردلان رد میکنن و بد میدونن، دین رو بد میدونن، روحانی دین رو که واجد شرائط، من دوز لباس رو نمیگم، یه روحانی یا روحانی های واجد شرائط که عمری امثال آیت الله العظمى بروجردی، مرحوم آصف جمال گلپایگانی روحانیونی که تو منطقه خودتون عراق، آشتیان، فراهان میشناختین، روحانیون بسیار با کرامتی که در تهران میشناختین یا هستن، میگن کل این آخونده و کل این آخونده چی هن؟ دزدن، مفخورن، گردن کلوفتن، بدن، نباید سراغشون رفت، سراغ انبیا نباید رفت، سراغ خدا نباید رفت. این کوردلی. اگه غیر از این باشن که روشندلن، اگه یه قدم به طرف پروردگار بیان که هنوز دلشون روشنه، اگه یه قدم به طرف ابی عبدالله بیان که هنوز دلشون روشنه. با همه خوبی ها مخالف، با همه خوبی ها. بچه ها خیلی مراجعه میکنن، میگن تو این همراه ها اینقدر علیه گریه بر ابی عبدالله دریوری می نویسن که دیگه آدم استفراغش می گیر. خب چرا ننویسن؟ اونی که کوردله، خب حرفش هم حرف کورکورانه است. اونی که کوردله باید باطلگو باشه. این اعما یه جمله عجیبی امیرالمؤمنین درباره این دو طایفه داره، چون از زمان آدم تا حالا غیر این دو گروه در دنیا کسی زندگی نکرده و روی این کره زمین کسی غیر این دو گروه نبوده. ما یستویل اعما ول بصیر، سومی دیگه نداره، چون تشبیهات دیگه ای هم که در سوره فاطر داره سومی نداره. متن آیه رو ببینید، ما یستویل اعما ول بصیر ول ظلمات ول نور، دو لنگ است، ول ظل ول حرور و ما یستوی الاحیاء و الاموات، دو لنگ است. یعنی سومی رو کره زمین زندگی نمی کنه، یا بصیر یا اعما، یا تاریک دل یا روشندل، یا نمونه ای از بهشت ول ظل ول حرور، یا نمونه ای از دوزخ، یا زنده است یا مرده، دو لنگ است. یه بار دیگه آیه رو بخونم، سوره فاطر، و ما یستویل اعما ول بصیر، البته میخواد بگه بین این دو گروه هیچی مساوی نیست، هیچ. خب یه دیم از شما تو کل ایران یا در مناطق شیعه نشین، دو ماه محرم و سفر با عاطفه، با حال، با رقت قلب زار زار گریه میکنیم برای ابی عبدالله. گریه در قرآن مجید امضا شده، یعنی خدا گریه رو خیلی شدید پذیرفته. در سوره مائده به پیغمبر میگه ترا اعیونهم تفیض من الدمع مما عرفو الحق، یا من الحق، حبیب من قیافه هاشونو که نگاه میکنی دوتو چشمشون تفیز لبریز از عشق، نه اینکه تای چششون تر میشه، این دوتو چشمه لبریز از آب رو صورتشون جاریه. چرا؟ چون حق رو شناختن. خب حق شناخته شده، یکی قرآن، یکی قیامت، یکی خود پروردگاره، یکی حضرت حسینه. حالا منی که دارن برام میگن که با ابی عبدالله، با بچه شیش ماهش، با علی اکبر که همه حقن چی کار کردن، خب من گریم میگیره. آدمم، انسانم، دل دارم، فکر دارم. این گریه رو خدا قبول کرد. اما هر شب و هر روز تو این موبایلا علیه گریه اینقدر دریوری می نویسن. چرا؟ کوردلن. شما زار زار گریه می کنین، اونا به خود گریه و گریه کن فحش می دن. مساوی نیستین، حتی در گریه مساوی نیستین. شما گریه میکنین، اونا فحش میدن. شما نماز میخونین، اونا بد میگن. شما اهل خدایین، اونا اهل شیطانن. ما یستبل اعما و البصیر. این دوتا در هیچی یکی نیستن، کاملا خلاف هم دیگه قرار دارن. یه گروهی دارن میرن بهشت، یه گروهی هم با چشم باز دارن میرن جهنم. ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولن اموات. حالا بر اساس این آیه امیر المؤمنین در نهج البلاغه یکی یه دونه از روش‌های بصیر رو بیان کرده، یه دونه از روش‌های اعما رو. بصیر هم آباد کننده آخرتش، هم برزخش، هم آخرت. کوردل تخریب کننده دنیا و برزخ و آخرتشه، که این توضیح که امیرالمؤمنین میدن واقعا آدم دلش باید تکون بخوره شدید. میفرماد والبصیر منها متزودون والاعمال لها متزودون. فرقش یه منها یه لها، خیلی دقیقه. والبصیر منها متزود، والاعمال لها متزود. دو تا کار کاملا برعکس هم دیگه، پشت به پشت هم دیگه. میگه بینا از کل نعمتهای این دنیا برای برزخ و آخرتش توشه بر میداره، بر میداره، دستشو پر میکنه و میره. کوردل 80 سال جون میکنه که برای دنیا توشه آماده کنه، یعنی شکم دنیا رو با 7-8 تا آسمون خراش، با میلیاردها تومن پول، با 10-20 تا مغازه سر چهارراه‌های درجه یک پر بکنه و بعدم دست خالی بمیره. این برای شکم دنیا داره توشه تهیه میکنه، بصیر برای پاکی زندگی دنیا و برزخ و آخرتش داره توشه بر میداره. یک کسی 80 سال وایساده داره حمالی میکنه، برای دنیا داره جمع میکنه، یعنی به سود دنیا. والاعما لها متزود، که قیامت بهش میگن تو 80 سال کارت این بوده، شکم زمین رو پر بکنی. شکم زمین یه شیش تا پاساج بسازی و یه چندین هزار هکتار زمین بخری و هر جای خوش آب و هوا ویلا بلند بکنی و کارش پر کردن شکم دنیاست، برای خودش هیچی ور نمیداره. اما بصیر از دنیا برداشت میکنه، به دنیا چیزی نمیده. کوردل همش داره حمالی میکنه برای شکم دنیا، بصیر داره زحمت میکشه برای این که تو دنیا خیرش به همه برسه، از دنیا ور میداره که خیر رسونی کنه، برزخشو آباد میکنه و آخرتشو. وقت مرگ این دو نفرم با هم دیگه خیلی فرق میکنه. بصیر وقتی میخواد بیمیره، ملائکه نازل میشن بالا سرش، حالا بیمارستان خونه است، بهش میگن تتنزل و علیهم الملائکه الا تخاف، هم مردنت نترس ولا تحزن. اصلا گسته نخو که کارت چی میخواد بشه، کارت خیلی خوبه. ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، هیچ گسته نخو، شما اومدیم به تو بشارت بدیم، بهشتی که تو دنیا بهت وعده میدادن برات آماده است، نه گسته نه ترس. اما سوره‌ای که به نام خود رسول خداست اونو ببینی، اما وقتی میخواد بمیره بالا سرش ملائکه نازل میشن، چون جنبه برزخی داره ما نمیبینیم. پروردگار میفرماد این فرشتگان من قبل از این که بمیره با تازیانه های دوزخ هم کل روی بدنو میکوبن هم پشتشو میکوبن، بعد ملک الموت میاد جانشو میگیره. اعما و بصیر هیچیشون با هم یکی نیست. یه بار دیگه آیه رو بخونم، از بس آیه زیباییه. ما یستوی الاعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. بصیر، خب از دو تا بصیر یه جریان نقل بکنم. وجود مبارک ابی عبدالله با حبیب ابن مظاهر دوتاییشون کنار خیمه بود، آروم داشتن با هم حرف می‌زدن. امام عاشق این 71 نفر بود. این 71 نفر هم دیوانه امام حسین بودن. اسم عشق نذارم، کمیشون. ابی عبدالله به حبیب فرمود مسلم، یعنی مسلم ابن اوسجه، 70 بالا داشت مسلم، فرمود حبیب از اسب افتاد، سری با هم دیگه بریم بالا سرش. این یه امتیاز بصیره. برای ما هم نوشتن 20 روایت بیشتر آمده که مؤمن هنگام مرگش قبل از این که جانشو بگیرن اهل بیتو میبین. فقط بالا سر اونا نرفتن، بالا سر هر خوبی می اومدن، دوتایی پیاده شدن. امام مسلم انو جان داشت، سر مسلم رو از روی خاک بلند کرد رو دامن گذاشت. این شعر نمیدونم مال کدوم شاعر عرب، قوغا کرد، میگه علوون فی الحیات و فی المماتی. اون وقتی که تو دنیا بودم در بلندترین مرتبه که ولایت خدا و انبیا و ائمه بود زندگی کردم و فل ممات، حالا هم که میخوام بمیرم سرم در بلندترین جای عالم، علوم فل حیات و فل ممات لحقون تلکه اهد المعجزات. خب بیدار بیدار دیگه، تو همه چیش بیداره. امام حسین سر مسلم و که رو دامنش گذاشته بود، حبیب اومد جلو نشست، به مسلم گفت گرچه بیدار بیدار همه جا، گفت گرچه منم دقایق دیگه کشته میشم، اما همین چند دقیقهی که باقی مونده وصیتی داری؟ مسلم گفت یقینا این وصیت من برای تو کاملا قابل عمله. گفت بگو وصیت تو. همینجوری با چه زحمتی دستشو از رو خاک بلند کرد به طرف ابی عبدالله، به حبیب گفت اوصی که به حاضر رجل. همین کل وصیت عمر من اینه، دست از دامن ابی عبدالله. حبیب سکوت کرد. بصیر بصیره. مسلم چشمشو که از حبیب برداشت، شروع کرد این چند تا نفس آخر رو گریه کردن. خب این کوردلان احمق از معنی گریه رو نمی فهمن، این که برای کی داره گریه میشه رو نمی فهمن، نباید بفهمن چون کوردلن. مسلم عاقل مؤمن شروع کرد گریه کردن. چرا؟ من نمی رفت بهش. چرا دوش می رفت بهش؟ مگه درهای ملکوتو نمی دید به روش بازه؟ چرا؟ چون دید الان نماز که نمی تونه بخونه، روزه نمی تونه بگیره، حج نمی تونه بره. تو این چند نفس باقی مونده حس کرد بالاترین عمل گریه بر ابی عبدالله. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکنی؟ گو آقا برای شما دارم گریه میکنم، برای غربت شما دارم گریه میکنم، برای این دارم گریه میکنم که الان که من دارم میرم تو اومدی سر منو از روی خاک برداشتی، اما یکی دو ساعت دیگه کی میخواد سر تو رو از روی خاک برداره؟ ما که هیچ کدوممون نیستیم به داد تو برسیم.